بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و هاکذا حکم و لباس الخنسا حیث انه یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال کل منطقه و العمامه او مختصات النساء علیه فیجتنب عنهما. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته بحث اول از سه تا بحثی که در بحث خنسا باید مطرح می کردیم رو تمام کردیم و اون صورتی بود که می‌خواستیم ببینیم خنسا در معامله با دیگران وظیفش چیه. یعنی اگر خنسا می‌خواد به زن نگاه بکنه، به مرد نگاه بکنه، به خنسای دیگر نگاه بکنه، آیا وظیفه دارد که تو نگاهش به مردان و زنان دیگر که نامحرم محسوب میشن و محارم او محسوب نمیشن احتیاط بکنه یا نه احتیاط لازم نیست؟ این بحث تمام شد. بحث دوم دوستان، حکم خنساست در ارتباط با تکالیف خودش بدون توجه به ارتباط با دیگران. خب این عرض کنم بحث رو جناب شیخ انصاری در چند مورد مورد بحث و بررسی قرار میده. یک مورد دوستان لباس خنساست. میدونید همینجور که در جلسه گذشته هم عرض کردم، یکی از بحث هایی که در مورد خنسا وجود داره این است که چه لباسی بپوشه. آیا میتونه لباس های مختص زنان رو بپوشه؟ چون اگر مرد باشه لباس مختص نسا برای او جائز نیست. آیا میتونه لباس مختص مردان رو بپوشه؟ چون اگر زن باشه لباس مختص زنان بر او حرام، جائز نیست. ایشون می‌فرماید نسبت به حکم لباس خنسا به جهت همون قاعده اشتغالی که در بحث اول عرض کردیم، اشتغال یقینی براءت یقینی می‌خواد. اونجا نتیجه گرفتیم احتیاط بر خنسا در ارتباط با دیگران لازمه. اینجا هم ایشون می‌فرماد واجب از خنسا احتیاط بکنه، در واقع کاری بکنه که موافقت قطعیه ازش نتیجه بشود، چون این شخص اجمالاً می‌داند که یکی از لباس‌های مختص زن یا مختص مرد برش حرامه، یعنی یکی از این دوتا برش حرامه. لذا برای عرض کنم براءت یقینی، چون تکلیفش تکلیف یقینی است، برای براءت یقینی باید اجتناب بکنه از هر دو و اجتناب از هر دو بر او واجب است. در واقع باید از لباسهای استفاده بکنه که به نوعی مشترک بین زن و مرد است و هر دو میتونن ازش استفاده کنن. مثلا امامه سرش نگذاره، دامن نپوشه، چون امامه مختص مرد است و دامن هم مختص خانوم هاست، اینا رو نپوشه. اما حالا مثلا فی زمان ناهازا از شلوار هر دو استفاده میکنن، این از شلوار استفاده کنه. از پیراهن هر دو استفاده میکنن، این از پیراهن استفاده کنه. خلاصه چیزایی که عرض کنم مختص به مرد یا زن نباشد. این در مورد عرض کنم خدمت شما لباس خنسا. سوال، نسبت به ستر بدن در نماز چه کار کنه؟ نسبت به ستر بدن در نماز، ایشون می‌فرماد در نماز هم باید احتیاط کنه. مثلا حریر و ابریشم خالص رو استفاده نکنه، چون احتمال داره مرد باشه. از اون طرف جمیع بدن خودش رو مثل خانوم‌ها بپوشونه. چرا؟ چون احتمال داره زن باشه. یعنی مراعات احتیاط رو لازمه انجام بده. اما نسبت به حکم جهر و اخفات چی؟ اجازه بدید من تا اینجا رو بخونم، جهر و اخفات رو جداگانه عرض کنم چون بحث جهر و اخفات نسبتا مفصل تره. و هاکذا، هاکذا یعنی یجب الاحتیاط مثل بحث اول، همچنین واجب است احتیاط به جهت همون قاعده اشتغال که می گفتیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، و همچنین واجب است احتیاط حکم لباس الخنسا، همچنین از حکم لباس خنسا یعنی حکم لباس خنسا وجوب احتیاط. حیث انه، چون خنسا ضمیر انه برمیگرده به خنسا، ببینید اینجا باز ضمیر مذکر اومده، یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال کالمنطقه والعمامه، کالمنطقه والامامه، چون خنسا میداند اجمالا که حرام است یکی از مختصات رجال مثل منطقه. منطقه دوستان شال کمر رو میگن، شال کمر، کمربند، که حالا در زمان شیخ انصاری گویا این رو خانوم ها نمیبستن، البته الان هم شال کمر خانوم ها معمولا نمیبندن، کمربند ممکنه بگیم خانوم ها میبندن، اما شال کمر ظاهرا الان هم نمیبندن. کل منطقه ولی امامه، امامه به سرشون نمیگذارن خانوم ها، اینا میشه مختصات رجال. او مختصات نساء، یا مختصات نساء مثل چادر، مثل عرض کنم خدمتشو دامن، خلاصه این لباس ها رو هم عرض کنم مردان نمی پوشن و جزء مختصات نساء است. خب این آقا خونسا یعلم و اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال او مختصات النساء، علیه ضمیر علیه رو برگردونید به خونسا، حرام است بر او، علیه قید اون حرمت واحد من مختصات، حرمت دارد بر خونسا یکی از این مختصات الرجال یا مختصات النساء. فیج تن بعن هما، پس اجتناب میکنه خونسا از هر دو، یعنی باید اجتناب کنه، وجوب احتیاط داره به جهت قاعده اشتغال. و اما حکم ستارتهی فی الصلات، ستاره دوستان یعنی پوشش، ستاره در لغت یعنی پوشش، حکم پوشش خنسا در نماز چیه؟ میگه فیجتنب الحریر، به حکم وجوب احتیاط باید از حریر اجتناب کنه، و یستر جمیع بدنه، اما از اون طرف جمیع بدنش هم بپوشونه. حریر رو چرا اجتناب کنه؟ چون ممکنه مرد باشه، مرد که نمیتونه ابریشم خالص استفاده کنه. چرا جمیع بدنش رو بپوشونه؟ چون ممکنه زن باشه، اگر زن باشه باید همه بدنش رو غیر از وجه و کفین در نماز بپوشاند. و اما حکم الجهر و الاخفات، آقا تو نمازها، نماز ظهر از هم زن و هم مرد باید اخفاتی بخونن، اون محل بحث نیست، اما نماز صبح، نماز مغرب و عشاء، عشاء عین، اونا تکلیفش چیه؟ ببینید دوستان، ایشون عرض کنم یه بحثی رو داره، من یه مقدمه ای رو عرض کنم. در نماز صبح و عشاء عین حکم شرعی نسبت به خانوم ها، جدای از بحث ما، جدای از بحث خنسا، نسبت به خانوم ها حکم شرعی برای زن ها در نماز صبح و عشاء عین عرض کنم اختلاف فتواست. دو نظر وجود داره. بعضیا میگن خانوم ها در نماز صبح و عرض کنم خدمت شما عشاء عین هم میتونن اخفاتی بخونن، هم میتونن جهری بخونن. البته حواستون باشه این جهر مال وقتیه که صداشون رو نامحرم نمیشنوه، اون وقتی که صداشون رو نامحرم میشنوه، خب بله اونجا به جهت شنیدن صدای او توسط نامحرم جهر ممنوع میشه. اما فرض بکنه تو خونه خودش بدون این که صداشو نامحرم بشنوه، اینجا این آقایون گفتن اخفات جایزه، جهرم جایزه. این یک قول. بعضیا گفتن نه خیر، در نماز صبح و مغرب و عشا مثل نماز ظهر اخفات بر زن واجب است، اخفات بر زن واجبه. ما اون حرف اول رو که اخفات و جهر هر دو بر زن جایزه، قول اول بهش میگیم، اخفات بر زن واجبه میشه قول دوم. این قول یک و دو رو توجه بهش بکنید چون برگشت داریم به این مقدممون. حالا شیخ انصاری میفرماد در بحث جهر و اخفات خنسا، یعنی نسبت به خنسا اگر بخوایم ببینیم جهری بخونه یا اخفاتی، اونم تو نماز صبح و عشاء، اینها دو نظر وجود داره. یک نظر این است که اگر ما قائل به قول یک بشیم، یعنی نسبت به زن جهر و اخفات هر دو رو جائز بدانیم، در این صورت لازم است که خنسا نماز صبح و عشاءین رو به جهر بخونه. برای چی به جهر بخونه؟ برای اینکه احتیاط کرده باشه دیگه. یعنی اگر فتوای ما نسبت به زنان جواز جهر و جواز اخفات باشد، میگیم این خنسا به جهر بخونه که احتیاط کرده باشه. بالاخره مرد باشه جهر برش واجب بوده، زنم باشه جهر برش جائزه. حرام که نیست که، ها، جائزه که جهری بخونه، لذا این جهری میخونه که مشکلش حل شده باشه. این طبق اون فتوای اول. اما اگر دوستان ما قول دو را بپذیریم که اخفات بر زن واجبه، اینجا با مشکل مواجه میشیم. اگه مرد باشه جهری باید بخونه، اگر زن باشه اخفاتی باید بخونه، اینجا چیکار کنیم؟ ایشون در این صورت میفرماید اگر اجماع داشته باشیم که در حق خنسا تکرار صلات واجب نیست. خب یه وقت هست ما اجماع داریم، ها، اجماع داریم که تو این شرایط خنسا لازم نیست تکرار بکنه صلات رو، واجب نیست تکرار بکنه. خب اگر یه همچی اجماعی داشته باشیم، جناب شیخ انصاری میفرماید در این صورت به خاطر همین اجماع ما نمیتونیم قائل به وجوب تکرار صلات بشیم. ناچاریم بگیم این آقا مخیره، این خنسا مخیره که جهر بخونه یا اخفات، راه دیگه ای نداریم. اما اگر اجماع نداشته باشیم که تکرار صلات واجب نیست، اجماعی وجود نداشته باشه بر عدم وجوب تکرار صلات، اینجا جناب شیخ انصاری میفرماید من شیخ انصاری قائل به وجوب تکرار صلاتم. یعنی این نماز صبح شو باید دو بار بخونه، یه بار به جهر بخونه، یه بار به اخفات. نماز مغرب عشاش هم همینجور. دقت میکنین؟ ایشون میفرماید اگر اجماع جلوی ما رو نگیره، ما قائل به وجوب تکرار صلات هستیم، به خاطر همون عرض کنم خدمت شما وجوب احتیاط. این عرض کنم یک نظر در مسئله. در مقابل دوستان برخی قائل شدن به این که مثل شهید اول، مثل صاحب فصول، اینا قائل شدن به این که خنسا در نماز صبح و عشاءین مخیر است بین جهر و اخفات مطلقا، حتی اگر اخفات، دقت کنید، حتی اگر اخفات برای زن رخصت باشه، یعنی زن مخیر بین جهر و اخفات باشه، یعنی قول اول رو بپذیریم، حتی اگر ما قائل به قول اول بشیم که هم جهر هم اخفات برای زن جائزه، ها، باز هم اینا احتیاط رو عرض کنم لازم ندونستن، گفتن در نماز صبح و عشاءین خنسا مخیره، دلش میخواد جهری بخونه، دلش میخواد اخفاتی بخونه. دلیلمون چیه که اینها، دلیل شهید اول و صاحب فصول چیه که گفتن مخیر خنسا و لازم نیست که عرض کنم احتیاط بکنه؟ اینا میدونی چی میگن؟ میگن آقا دلیلش این است که ما روایاتی داریم که تو اون روایات داره در فرض جهل انسان بین جهر و اخفات مخیره. حالا من روایتشو بخوام براتون بخونم، در روایت داره زراره از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که جهر میخونه در اونجایی که نباید به جهر بخونه، اخفات میخونه در اونجایی که نباید به اخفات بخونه، حضرت میفرماین که اگر این کار رو متعمدن انجام میده، ایزالکه فعلا متعمدن، فقط نقض صلاته و علیه الاعاده، اینجا باید نماز رو دوباره بخونه و واجبه که اعاده کنه. دقت کنید این عبارت رو، فعن، این ادامه جواب امامه، فعن فعل ازالک، اگر در جهر و اخفات خلاف انجام میده اما ناسیان او ساهیان او لا یدری، اگر یادش رفته یا سهو کرده یا نه اصلا جهل داره نسبت به مسئله، فلا شیء علیه، فلا شیء علیه و تم و قد تمت صلاته، نمازش تمامه. خوب دقت کنید، این کلمه لا یدری یعنی جاهل نسبت به جهر و اخفات، این چیزی برش نیست. خب در ما نحن فی هم خنثی جاهل نسبت به جهر و اخفات دیگه، و چون جاهل است بر اساس این روایت لا شیء علیه و قد تمت صلاته، لذا جاهل به جهر و اخفات عرض کنم مخیر مثل این آقای خنسا. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا بخونیم، تا اینجا رو تا برسیم به عرض کنم بحث بعدی. نگاه کنید، و اما حکم الجهر و الاخفات، نسبت به جهر و اخفات خنسا چه کار کنه؟ نماز صبح و مغرب و عشاش و جهری بخونه اخفاتی؟ ایشون میفرماد فإن قلنا بکون الاخفات فی الاشاعین و صبح رخصتن للمرأه، اگر ما قائل بشیم که اخفات در اشاعین و صبح رخصت است برای مره. رخصت است یعنی چی؟ یعنی میتونه اخفات بخونه، میتونه جهر بخونه. خب اینجا جهر الخنسا بهما، خنسا جهر بخونه. برای چی جهر بخونه؟ برای اینکه احتیاط کرده باشه دیگه ها، چون ما احتیاط رو واجب دونستیم. این اگر جهر بخونه مرد باشه به وظیفش عمل کرده، زن هم باشه به وظیفش عمل کرده، چون قرار شد زن اخفات براش رخصت باشه، جهرم میتونه بخونه. اما و ان قلنا انه عزیمت لها، عزیمه یعنی واجبه، انه هم ضمیرشو بزنید به اخفات، اگر گفتیم نه اخفات واجب است برای خنسا، عذر میخوام لها رو بزنید به مرعه، اگر گفتیم که واجب است اخفات برای زن، یعنی تو نماز صبح مغرب و عشا اساسا زن نمیتواند به جهر بخونه، اخفات برش واجبه. خب اگر اینجور شد، ایشون میفرماد ما نظرمون فتخیر است، تخیر البته ان قام الاجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاه فی حقها، اگر اجماع داشته باشیم که تکرار صلاه در حق این عرض کنم خدمت شما خنسا، فی حقها ضمیر رو بزنید به خنسا، ببینید باز ضمیر رو برگردون به مؤنث، تکرار صلات در حق او واجب نباشه، اجماع داریم که واجب نیست، چون اجماع داریم اجماع جلوی ما رو میگیره، نمیگذاره ما قائل به وجوب تکرار بشیم، ناچاریم بگیم تخییر. دقت میکنید؟ این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه دیگه، اینو ایشون نگفته ها، معناش این است که اگر ما یه همچه اجماعی نداشته باشیم، چون اجماع جلوی ما رو نگرفته، ما قائل به وجوب تکرار صلاتیم، معتقدیم که این خنسا باید یه بار نماز صبحشو به جهر بخونه، یه بارم به اخفات بخونه. البته دوستان این مال وقتیه که ما نتونیم به نحو دیگری مشکل رو حل بکنیم. آخه ممکنه یه کسی بگه آقا تو یه دونه نماز یه بار حمد و سورهشو اخفاتی بخونه، یه بار حمد و سورهشو جهری بخونه. اگر یه کسی گفت تو یک نماز میشه دو بار اینجور عرض کنم حمد و سوره بخونه و این رو مبطل نماز نمیداند، اینجا دیگه تکرار باز واجب نیست. دقت میکنید؟ یه بار جهری میخونه، یه بار اخفاتی میخونه، البته اگر فقیه این رو پذیرفت. این تا اینجا. قول دوم چیه؟ وقد یقال به تخیر مطلقا، اما بعضی ها قائل به تخیر شدن مطلقا، مثل شهید اول، مثل صاحب فصول. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی حتی در صورتی که اخفات بر مرعه رخصت باشه، یعنی اون قول اول رو بپذیریم، بگیم زن مخیر بین اخفات و جهر است در نماز صبح و عشاءین، حتی اگر اینو قائل باشیم باز ما معتقدیم احتیاط بر خنسا لازم نیست و اون مخیر است. چرا؟ من جهت ما ورد من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون، چون روایت داریم کسی که جهل داره در جهر و اخفات معذور است. روایتش هم براتون خوندم، فرمود فإن فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه قد تمت صلاته. این روایت دوستان در وسائل جلد 6 صفحه 86 حدیث اول اونجا اومده. درست شد؟ حالا جناب شیخ انصاری دو تا اشکال میکنه به این حرف، به فرمایش شهید اول و صاحب فصول دو تا اشکال داره. بحث من همین دوتا اشکال رو عرض کنم و تمام. اشکال اول این است که عرض کنم بگیم که مراد از جاهلی که معذور است در روایت، تو روایت که گفت جاهل معذوره و میتونه جهری بخونه، میتونه اخفاتی بخونه، اون جاهلی معذور است دوستان که جاهل غافل باشد. یعنی چی؟ یعنی در حین عمل غفلت داره از جهر و اخفات. در واقع جهلش جهل مرکب است، یعنی نمیداند که به جهر بخونه یا اخفات و نمیداند که نمیداند. یعنی هم نمیداند هم نمیداند که نمیداند. اینو بهش میگن چی؟ میگن جهل مرکب. درست شد؟ این میگه میشه جاهل غافل، هم نمیداند هم نمیداند که نمیداند. این عرض کنم روایت مال اینه، مال این مورده. بعد اون وقت بعد از عمل معلوم میشه که خلاف وظیفه عمل کرده. اگر یه همچه غافلی داشته باشیم، خب روایت گفت اشکالی نداره و این معذوره. اما دوستان خونسا در ما نحنفی جاهل بسیط است. یعنی چی جاهل بسیطه؟ یعنی جاهل ملتفته، یعنی نمیداند اما میداند که نمیداند. یعنی نمیدونه باید به جهر و اخفات بخونه، خودش هم حواسش هست که نمیدونه، بلد نیست، حکم را نمیداند. چون این جاهلی که ملتفت به جهل خود است و جاهل بسیط محسوب میشه، این جاهل وظیفش این است که در فرض تردید رجوع کنه به علم و عالم. اگر خودش مجتهده رجوع کنه به علم، بره مسئله رو پیدا بکنه. اگرم خودش عالم نیست، مجتهد نیست، رجوع کنه به عالم، بره تقلید کنه. تقلیدن یا اجتهادن باید حکم رو خونسا در بیاره و بر اساس وظیفه عمل بکنه. بدون رجوع به علم و عالم، حتی اگر مطابق وظیفه هم انجام داده باشه، بازم به درد نمیخوره. چرا دوستان بدون علم و عالم، حتی اگر مطابق وظیفه هم انجام داده باشه، چه بسا بگیم نمازش باطله؟ چون وقتی به وظیفه عمل نکرد، نرفت بپرسه، خودش اجتهاد نکرد، طبیعتا قصد قربت هم از اون متمشی نیست. همینجور الله بختکی عرض کنم یه کاری انجام داده، خب این چجوری میتونه قصد قربت کنه با اینکه وظیفش بوده بره عرض کنم مطلب رو پیدا بکنه؟ این عرض کنم اشکال اول. نگاه کنید اشکال اول رو، چون اشکال اول رو بین دو خط تیره آورده، اشکال دوم یه سطری است، اونو جداگانه براتون عرض میکنم. و فیه مضافن، این مضافن همون اشکال اولیه که الان عرض کردیم. مضافن الی ان الناس، این روایتی که فرمود لا یدری، این روایت انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع، این روایت دلالت میکنه بر اینکه معذور از جاهل نسبت به چی؟ نسبت به لزوم اعاده اگر مخالف واقع در بیاد. یعنی این شخص جاهل، این جاهل یعنی جاهل به جهل مرکب ها، که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، یعنی جاهل غافل، نسبت به لزوم اعاده، اینه که غافله و نمیدونه که باید اعاده بکنه، این ازش برداشته شده اگر مخالف واقع انجام داد. یعنی اگر جهر باید میخون اخفاتی خون، یا اخفات باید میخون جهری خون، این عرض کنم خدمت شما معذوره و چیزی بر عهده‌اش نیست. و عین هذا من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما، این چطور میخواد ثابت کنه؟ کجاست این مطلب از این که بخواد ثابت کنه تخییر جاهل را از اول امر بین این دوتا؟ یعنی این نمیتونه از ابتدا به جاهل به جهل بسیط، این جاهل اولی، دومی یعنی جاهل به جهل بسیط، این چطور میخواد جاهل به جهل بسیط رو مخیرش کنه از ابتدا بین جهر و اخفات؟ یعنی به جاهل بسیط که نمیداند حکم را و خودش هم میدونه که نمیدونه، اگر اومد از ما پرسید ما بهش بگیم آقا تو مخیری، هر کدوم دلت میخواد انجام بده، این نمیتونه این رو ثابت کنه. این میخواد بگه جاهل به جهل مرکب معذور است، اگر خلاف واقع انجام داده معذوره، اما این به جاهل به جهل بسیط که میاد از ما میپرسه و حکم رو نمیدونه التفاتم داره، به او نمیگه تو مخیری، بل الجاهل لو جهره او اخفته، اخفته عرض کنم حروف اصلیش خفته است دیگه ها، یعنی عرض کنم خدمت شما پنهان و صدا رو پنهان کنه، بلکه جاهل اگر عرض کنم به صورت جهری بخونه یا اخفاتی بخونه مترددن در حالی که تردید داره، اصلا نمازش باطله، بطلت صلاتو. چرا نمازش باطله؟ چون این چجوری میخواد قصد قربت کنه؟ ها؟ باید میرفت میپرسید یا اجتهاد میکرد یا تقلید میکرد، حکم رو در میارد بر اساس اون عمل میکرد. از یجب علیه رجوع الال علم اول عالم، رجوع به علم مال مجتهده، رجوع به عالم هم مال مقلده. این دوستان اشکال اول جناب شیخ انصاری به فرمایش مرحوم شهید اول و صاحب فصول. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم رو دوستان ایشون با این عبارت میاره، میگه ان الظاهر، ای ان الظاهر دوستان ان با اسم و خبرش مبتداست، اون فیه سه سطر پیش میشه خبر مقدم، یعنی این اشکال در این مطلب شهید اول و صاحب فصول وجود داره. اشکال چیه؟ ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل، ظاهر از جهل در این اخبار غیر از این جهلی است که عرض کنم خنسا داره. ببینید این عبارت یعنی چی؟ این عبارت دوستان اون بحث جهل مرکب و جهل بسیط رو انگار نمیخواد بگه ها، حواستون خوب جمع باشه. ببینید آقایون، جهلی که در روایت مورد نظره جهل به حکم است، یعنی شبهه حکمیه است، یعنی شخص نمیدونه حکمش چیه، جهل موضوعی ندارد، چون اون کسی که تو روایت میگه آقا این اشتباه کرده باید جهری میخونده اخفاتی خونده یا باید اخفاتی میخونده جهری خونده، بالاخره یا زن یا مرده، اون در مورد خونسا که حرف نمیزنه، که میگه این آقا باید جهری میخونده اخفاتی خونده یا این خانوم باید اخفاتی میخونده جهری خونده، تکلیفش چی؟ امام فرمودن اگر نمیدونسته اینجا لا شیء علی. خب این نمیدونسته یعنی مسئله رو بلد نبوده ها، مسئله رو بلد نبوده، حواسش هم نبوده که بره بپرسه مثلا. خب اون بله میشه عرض کنم خدمت شما شبهه حکمیه، یعنی حکم را نمیدونسته و عرض کنم خدمت شما امام فرمودن لا شیء علی. اما در خنسا دوستان جهل، جهل موضوعی است. چطور جهل جهل موضوعی است؟ چون خنسا اگر زن باشه میدونه حکمش چیه، باید اخفات بخونه، اینو بلده. اگرم مرد باشه میدونه حکمش چیه، باید جهر بخونه، مسئله رو بلده، یعنی مسئله زن و مرد برای او روشنه. اون چه که براش روشن این نیست، اینه که خودش زنه یا مرده. مثل این که نمیدونیم این لیوان خمر هست یا نه، این که این خنسا زن است یا مرد است این برش پوشیده است، ولی اگه معلوم باشه زنه یا مرده که تکلیف معلومه که. پس تو خنسا دوستان حکم معلوم است، چون حکم زن و من مرد کاملا معلومه. اونی که مجهوله این است که خنسا مرد است یا زن، و لذا جهلش میشه جهل موضوعی، شبهه میشه شبهه موضوعی. لذا جهل در روایت ها میشه شبهه حکمیه، جهل حکمی، و جهلی که ما درش بحث میکنیم جهل خنسا جهل موضوعی است. و لذا میفرماید ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل. حالا این اما تخیر و قاضی الفریضه میخواد در مورد همین اشکال دوم بحث کنه که شما میفرمایید که در خنسا جهل جهل موضوعیه، ما یه روایاتی داریم که حتی در جهل موضوعی هم قائل به تأخیر شده، اونو چه کار میکنید؟ دیگه طبیعتا میمونه انشالله برای جلسه آیندهمون، چون دیگه ما یک جلسه دیگه بیشتر نداریم تا قطع رو تمام بکنیم. اجازه بدید دیگه من همینجا بحث رو تمام کنم و اون جلسه آخر رو هم جلسه بعد عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.